الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يقع الكلام في قاعدة القياس في نقطة وهي طرق العلة الجامعة أو طرق الاستدلال لإثبات العلة الجامعة التي يتعدى بها من الأصل إلى الفرع في الحكم. السلام عليكم ورحمة الله. سبق أن في القياس إنما يكون ملاك التعدي بالعلة الجامعة المشتركة بين الأصل والفرع، ملاك التعدي في الحكم من الأصل إلى الفرع في القياس إنما هو الملاك العلة الجامعة، العلة الجامعة بين الأصل والفرع. هذه العلة في الحقيقة يكون مسلك أهل العامة غير مسلك خاصة في تعيين هذه العلة. فسلك أهل العامة مسلكا وسلك الخاص مسلكا آخر، حاصل الفرق بين مسلك العامة والخاصة أن الخاصة يعني علماء الخاصة والأصحاب ذهبوا إلى أن هذه العلة لابد من قيام حجة شرعية عليها، إما بدليل لفظي معتبر أو لبي من نصوص الكتاب والسنة والإجماع والعقل، الأولان لفظي والآخران لبي. لكن العامة يقولون بأن هذه العلة الجامعة التي يتعدى بها من الأصل إلى الفرع لا ينحصر في ذلك، بل يمكن أن تكون تلك العلة مطلق ما أدى إليه الدم ولو بالدليل الذني العقلي، ولو لم يقم عليه حجة ودليل شرعي خاص. مطلق ما أدى إليه الذن العقلي وبالأغلائي يصلح أن يكون علة جامعة الموجبة المجبزة لتعدد الحكم من الأصل إلى الفرع. نقل العلامة الحلي في نهاية الوصول وجوها استدل بها أهل العامة لإثبات هذه العلة الجامعة، منها وعبر عنه بقرينة المناسبة أو بالدليل المناسبة او به وجه المناسبه. و عرفوا المناسبه به تعاریف عمدتها اربعه ذکرها العلامه فی نهایت الوصول، ثم استدلوا لإثبات حجية دليل المناسبة على تلك العلة الجامعة أو التعدي من الأصل إلى الفرع بوجوه من تلك الوجوه: الحكمة، اقتضاء الحكمة، حكمة الشارع، الحكمة بالمصلحة، منها وحدة المؤثر واشتراك المؤثر إذا ثبت مثلا في مورد ملاك الحكم أنه يؤثر في ثبوت حكم في مورد، فقاعدة وحدة المؤثر تدل أو يتصلح بالحجية على ثبوت حكم آخر في موجب آخر بهذه العلة لو وجد هذه العلة في موضوع ذلك الحكم الآخر. وأيضا من تلك الوجوه قرينة المشابهة، يعني وجود مشابهة بين الأصل والفرع في جهة من الجهات، هذه المشابهة علة في نظرهم، يعني في نظر أهل العامة علة جامعة تسله لتعدي الحكم من الأصل إلى الفرع. وأيضا بقاعدة الصبر والتقسيم، وأيضا بقرينة الاضطراد، هذه الوجوه الستة عمدة ما استدلوا به أهل العامة لتعدي الحكم من الأصل إلى الفرع و سموها بالمناسبة أو بوجه المناسبة. عرض میکنم خدمت شما که در تفسیر این قضیه اولین نکته‌ای که باید متذکر باشیم این است که در بحث قیاس عرض کردیم که یک اصل داریم، یه فرد داریم و یه علت مشترک بین هما، که این علت جامعه هست. ما وسیله این ملاک جامعه میخواییم بگیم چون هم در اصل وجود دارد هم در فرد وجود دارد، لذا حکم رو از اصل وقتی که این علت مشترک بین هما شد و در هر دو موجوده، حکم رو از اصل تریان میدیم به فرد، چون این همین علت رو در فرد هم میابیم. حالا این علت چیست؟ بین عامه و خاصه اختلافه. علمای خاصه میگن این علت فقط تنها میتونه در صورتی صلاحیت برای تعدی داشته باشد از اصل به فرع، یعنی صلاحیت دلیلیت برای تعدی حکم از اصل به فرع در صورتی میتونه داشته باشد که حجت شرعی قائم باشد. بر چی؟ بر دخلش در حکم، بر دخلش در حکم. ولو این که مثلا اوصافی در روایات اومده احتمال داده شده، مثلا مطلق زیاده عهد المکیلین عهد الاوزن فی المکیل و الموزون، یا این که ظلم الواقع فی الربا اون ملاک حرمت باشد، یا صرف زیاده اعم از ظلم غیر ظلم، ولی اینکه ظلمی هم نباشه هر طرف راضی هم دوست دارم. خب چه ظلمیه که هر که راضی باشن دیگه ظلمی نیست که، و این مثلا نفت میکنه که ظلم ملاک باشد. یکی دیگه میگه نه ظلمه، یکی هم علت دیگری منطقه مراتب همه اینا رو هم نست دلالت کرده، لا تظلمون و لا تظلمون نست دلالت کرده، اون زیاده در وکیل موزون رو هم مثل اینه به مثل اون رو هم نست عادت کرده. اما از نظر اصحاب ما این است که هرگاه ما بتوانیم مستند به نص شرعی بکنیم، اون وقت اون علت میتوند صالح باشد برای اینکه جامع بین الاصل و الفرع و موجب تعدی حکم از اصل به فرع باشد. حالا اون دلیل یا لفظی هست یا دلیل لبی. لفظی مثل نصوص کتاب و سنت، لبی هم چی ها مثل فرض کنید که اجماع و عقل و سیره متشرعه و اینا قبلا حتی مثلا اگر رد نشد فرضاً. بله؟ اما علیت معنیش دوران دیگه، کلام در این علیتی که دوران رو با خودش دارد، خب دار مدار او هست، این چطور باید اثبات بشن؟ این علیت که علیت یعنی دوران دیگه، یعنی علیت یعنی اون علتی که ملاکی که یدور رو ثبوتن و عدمان مدار بود، اون چطور باید اثبات بشن؟ خب شیعه نظرش این خاصه این که گفتم، ولی عامه چی؟ عامه تمام حرفا و استدلالات و وجوهی که دارن با اون طول و تفصیل برمیگرده به این نکته که آقا اون چرا که زن بر دخلش در حکم فل اصل باشد، اگر همان ملاک مزنون در فرد هم بود، او میتوند ملاک تعدی حکم از اصل به چی باشه؟ آقا به فرد باشه. هر چی این بله اون که زن به ظهور خطاب که خودش ظهور زنی هست و حجته، نه اون با قطع نظر از هیست، ولی اینکه هیچ حجتی هم شرعن برای خواهیم چی آقا نباشه. بله خود این رو در بسته با مجمل عرض کردم خدمت شما، اما مبسوطش این است که اینا عدلهی که به وسیله اون ملاکاتی که به وسیله اون میشه تعدی کرد حقوق رو از اصل به فرع که به علت متعدی تامیدن علتی که بهش تعلیم که اون به وجودی تقسیم کردن. یکی از اونها دلیل مناسبت هست، پر از کلمات اینا از قدماشون تا متأخرین، که یکی از ملاکاتی را که میشد با اون ملاک قیاس کرد و حکم را از اصل به فرع تعدی داد همین قضیه قرینه مناسبت هست. حالا این مناسبت به وجوه تعریف شده که در کلام علامه خیلیشون مصطفی در همین نهایت الاصول اگر کتابشو دارید بتونید تهیه بکنید مراجعه بفرمایید خیلی خوبه. من بخش زیادی از این عبارات علامه رو در همین بدایع در همین بحث آوردم. تعاریفی کردن اهل عامه برای این مناسبت، خود اهل عامه تعاریفی کردن برای مناسبت که یکی از ملاکات تعدی حکم از اصل به فرع هست، برای این مناسبت تعاریفی دارن که عمده اونها 4 وجهه. البته قرینه ای که ما آوردیم تعبیر از خودمونه، اونا تعبیر میکنن به وجه المناسبه، دلیل المناسبه، اصلا یا المناسبه، این ربطی به اون مناسبت بین حکم موضوع ندارد که در بحث اصول آوردیم در جلد دوم از اصول بدایع مطرح کردیم قبلا در مباحث الفاظ گفتیم که یکی از قرائن استظهار مراد متکلم از خطا قرینه مناسبت به حکم موضوع هست که شیخ مظفر در اصول فقه آورده، مثل اول مت علیکم امهاتکم گفت قرینه مناسبت حکم موضوع هست که عین نکاح و امهات و لا اطلها، و برعکس در حرمت هل احل لکم بهیمه الانعام ای اکلها لا نکاحها، اون به اینجا مربوط نیست. التفات فرمودید این مناسبت چیز دیگری است. خب پس این هم یک نکته خوبی است، متذکر شدید. حالا نمیدونم مقصود شما این بود یا نه، ولی این نکته مهمی هست که ما باید متوجه باشیم فرق بین این مناسبتی که اهل عامه دارن در باب قیاس و با اون سریان میدن حکم رو از فرق است، با قرینه مناسبت حکم موضوعی که در مباحث الفاظ تازه من در همون جمله کوتاهی که من گفتم کلا بیان کردم، مثالش هم زدم. هنوز گفتم 4 تا تعریف کردن، صبر کنید.
نه منظورم که از مناسبت که اینو میگن جزء قواعد لفظی حسابش میکنن.
خب وقتی که تعریف کردی معلوم میشه، چون نه اینا در بحث قواعد عقلی قیاس خودش فی نفسه از چه قواعدی آقا؟ عقلی. الان بحث ما هم نوشتی قواعد و عامیت و عقلیه، همون سرسفه بحث نوشتیم اینو. نه نه نه، اینها کلن عددی که میارن عقلی هست، اصل خود این دلیل هم عقلیه، هم دلیل عقلی هست و هم وسیله تعدی عقلی هست و هم عدله بر این علیت حجیت این علیت که واسطه باشد عقلی هست، همه این عقلی عقلی هست. اولا قیاس عقلی هست و ثانیا اون علت که مناسبت باشد تعریفی که الان میکنیم ماهیتش عقلیه و ثالثاً عدلهی که اقامه میکنن بر حجیت این دلیل مناسبت خود اون عدله هم چیست آقا؟ عقلیه. چهار تا تعریف کرده، یکی از اونها عبارت است از این که مناسبت اینه چیه؟ اون وجه ثبوت حکم هست که وقتی که مثلا در یک خطابی یک حکمی رو شارع اثبات میکند برای موضوعی، دلیلی قائم شده برای یک حکمی، التفات فرمودی در موضوعی، مثلا همین حرم الربا، فرض احل الله البيع حرم الربا، این یا امثال این موارد، خلاصه میگه شما حکمی رو که از شارع در خطابی ملاحظه کردید یک مراجعه بکنید به عقلتون ببینید که اگر این حکم رو برای این موضوع به عقل ارائه بدن عقل چه میفهمد؟ التفات فرمودید؟ یعنی چه رابطه بین این حکم و این موضوع چی آقا میبینه؟ مثلا به عقل بزن که ای عقل چرا ربا باید حرام باشد اما بی حلال باشه؟ ها این عقل چه میفهمد؟ چه مایزی بین هما میفهمد؟ میگه همون رو اسمشی میذاریم وجه چی آقا؟ مناسبه. وجه لثبوت الحکم که لو عرض ذلك الوجه علی العقل چی آقا؟ تلقاه بالقبول، عقل اون رو تلقیه به قبول میکنه. ولا تعباه، میگه بعید نیست، بله کل ما قرار از سر اکف در رو بیبوغت نمکانی بعید نیست، ممکنه باشه بله مناسبت داره، بی مناسبت نیست، کل حجر فی جبل اسود نیست، مناسبت داره. پس این یک تعریف، دقت بکنید اینه، هر کدوم از این تعریف خودش یک بیانی داره، یک وجهی داره، بعد سری داره. بله بله بله، ربطی به این نداره، جای جای اون مباحث که میرسی معلوم میشه که اون با این چه فرقی دارن. این یک تعریف. تعریف دوم این است که هر آنچه که با منفعت بشر سازگاری داشته باشد و با مفسده ناسازگاری، ما یجلب المنفعه و یدفع المنفعه، او رو اسمشو میذاریم وجه، وجه المناسبه. بالاخره آقا ببینید در هر حکمی که شارع جلب میکند یک حکمتی دارد دیگه، اون حکمت رو ما میتونیم اسمشو بذاریم ما یجلب المنفعه و یدفع المفسده. بله دیگه، در نظر عقل، یعنی عقل از این حکم این میفهمد که منفعتی که این حکم میتوند جلب کند چیه؟ مصلحتی که میتوند داشته باشد، یعنی هرچی که در این حکمی که برای موضوع ثابته بتوند جلب منفعتی بکند، هر جهتی که بتوند در جعل این حکم جلب منفعتی داشته باشد بکند و دفع مفسده را، همون رو میذاریم وجه المناسب برای این حکم. ممکنه بعضیا اصلا دفع مفسده نداشته باشن، فقط جلب چی باشه؟ ممکنه بعضی برعکس باشه، ممکنه بعضی هر دو رو داشته باشن. خلاصه ملاکی در اون این وجه مناسبتی که میگه ما میگیم به این که با اون وجه مناسبت میتونیم حکم رو از اصل به فرع تعدی بدیم، این تعریف دوم. تعریف سوم چیه؟ ملاکش عقل. گفتم از اول که همه اینها رو اشکال نکنیم، اشکال در جا خودش بعدا در اینا وارد میشه.
همین تعریف،
نه
نه نه نه نه نه دقت نکردی، این حد مرز معینیه و اون عبارت است از دفع المفسده ما یطفع بالمفسده و یجلب چی آقا؟ المصلحه.
اینجا اختلاف میشه بین خودشون، یکی میگه خمس برمان دادارش منفعت نداره،
نه عموم ملاکه، نه غالب ملاکه، نه همه ضرور بر غالب میشه.
اگر اینجور فرمایی تقریب این آقا کامل نیست، چون عقل که میگه غالب نداره
بابا، دقت چرا نمی کنید؟ عقل در قانون همیشه اغلای عالم به ما هم اغلا کسان عقلن ضرب غالب میکنن در قوانین، باید غالب رو در نظر گرفت که اگر این حکم برای عموم برای نوع بشر برای غالب مثلا اون جهتی که درش باشد که جلب منفعت برای غالب بکند، اسم اونو میذارن چی آقا؟ بلیل مناسب. یا اون جهتی درش باشد که برای غالب بتوند دفع مفسده بکند، اسم اون رو اینا چی میذارن؟ وجه مناسب.
نه
خب عقل میفهمه این رو، سیره نه، ارتکاز اغلایی. یعنی عقل این حکم رو میگیره میگه خب این برای نوع بشر چه منفعتی میتونه داشته باشه؟ اگر یک جهت، اون جهتی که موجب جلب منفعت میتواند در این حکم باشد برای نوع بشر، اون جهت رو اسمشو چی میذاره آقا؟
تعبیر اصولی عقل. اگه میفهمید عقل عملی میفهمید یا عقل نظری؟ عقل عملی که اینجا اصلا حکم نداره، عقل نظری هم میفهمید اگر بخواد مورد تصدیق قرار بگیره باید به عقل عملی برگرده.
نه این همون عقل
بله،
این همون عقل عملی هست. عقل محور تشخیص حسن قبح اشیاست دیگه. خب این حسنش در جلب منفعت است و دفع مفسده. چرا مثلا فرض کنید که شما مثلا در حکم ربا الان که فرمود حرم الربا، یه جلب منفعت عقل درش میفهمه. اونی که عقل جلب منفعت میفهمه اینجا چی است آقا؟ بفرمایید. به این است که مثلا تولیدات رواج پیدا بکنه، چون
عدم ربا،
نه این تحریم ربا
که خلافش همون کشورهای غربی همه ربا دارن، تولیدات شما بهتر از
بابا نه دیگه. اون چرا الان فرض کنید که اگر بناباشه که مثلا حالا تقریبی داریم بگیم پول پول بیاره، هر کس بنشینه تو منزل خودش فقط پول بام بذاره، همه فرض کنید کار بکنن دیگه، کسی دنبال تولیدات چی آقا؟ نمیره دیگه. این همونجوری که در روایات ما اومده تجارت تعطیل میشه. این جهت منفعت
میشه. آفرین. آفرین.
آفرین.
آفرین.
این اون چراست که اون چراست که در روایات ما عرض میکنم. این اون چراست که عقل میفهمه، وجدان هست دیگه. این قضیه به قول این ما در کتاب بحث ربا آوردیم یک کلامی از ارسطو، اونجا ایشون دارد که اگر تولید بکند دینار دینار رو دیگه تجارت به تعطیل بشه. قبل از اسلام گفتن این رو توجه فرمود اینطوری.
یه فیلسوفی به نام سیرس در یونان بحث ربا رو مطرح کرد، چون خطیب همون بود، چون معمولا همون کارا در خطابه
بود،
بعد دیگه جنگ بود، روسیه ها اومدن و جنگ کردن.
بله.
حالا این منبعش
رو حالا عرض می‌کنم به شما. خلاصه کلام اینه که هر حکمی رو که شارع جلب فرما، یک جهت جلب منفعت و دفع مفسده در این حکم هست، یا هر دو هست یا یکی از این دو. عقل این رو درک میکند فی الجمله، نه اینکه بخواد که اون علت اصلی و دارمدار رو چی، ولو حکمت هست، حکمت هم باشد به یک مقداری عقل این رو چی آقا درک میکند فی الجمله. بله غرض این است که اینو اسمش اینا گذاشتن چی آقا؟ وجه المناسبه. بعد میگن همون میتوند علت تعدی باشد در غیر مورد نه، که اگر این وجه در اونم بود در مشابه خودشا در مشابه خودش. اگر بود پس این حکم اونجا هم چی باید باشه آقا؟ ثابت باشه. دلیل اینا چیه به قول آقا؟ میگن عقل دیگه. همین. عقل ما جو میفهمه. ولی اون زنی هم باشه.
ایرادایی که در اصول هست.
بله؟
یک ایراد عام که عموماً در علم اصول هست و متأسفانه متأخرین حالا در جدالی چون شجاع هستیم نکردن. اینه که هر جا کم میارن میگن عقل میگه. در حالی که عقل یک اصل عامه. پس همه جا هست.
آفرین. این عرض میکنم به شما. عرض میکنم. این کمبود در اصول نیست، در اصول عامه هست و الا فرق میکنه. در همین ابتدای بحث امروز بنده چه گفتم؟ گفتم علمای خاصه میگن باید حجت شرعی قائم بشه بر اون اوصاف دخیله در حق، ولی اونا میگن نه، مطلق ظن عقلی اشکال بر اصول عامه وارد میشه. التفات بفرمایید. اونا میگن یا باید به ظهور نص منتهی بشد یا عقل بدیهی.
در بحث عامه هم آقایون حضرات اعظام که
بله بله
اقل از این که
بله بله
از اقل دیگه خیلی دیگه
بفرد بفرد
ببینید حالا اون اینا هیچ کنیم که من میگم
بله
اولا عامه
بله 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 بله
بله بله من اینه که اولا ما بیدیم کدوم عامه در کجا ببین از غزالی
متوجه شد. اجازه بدید اجازه بدید تمام اینها رو در بدایی آوردید، اسم اینها رو مراجعه بفرمایید در همین بحث. بله همه اینها رو در اون بدایی دقت کنید آقا.
اگر وقت نبود باز من بحث
عرض میکنم به شما. دقت کنید اینا همه رو علامه هلی در نهایت الوصول از اهل عامه نقل میکنه. ما علاوه بر گفته علامه هلی به خود کتابهای موجود این هم اونجا آدرس دادیم. التفات بفرمایید. خب این تعریف دوم بود. تعریف سوم چیه؟ میگن آن چرا که ملائم سیری و غلاست او منفعت و مقصد را عقل بود ملاق. این سومی چی هست؟ آن چرا میگن که ملائم با سیری و غلا باشه؟ یعنی چی؟ یعنی آقا کلیه احکامی که شارع مقدس جعل فرمود، البته این حرفشون این در این تعریفشون تصدیق میکند منطبق است به اون احکامی که ریشه در سیره عقلایی چی آقا داشته باشه، احکام توقیفی تأسیسی. این وجه در اونجا البته راه پیدا چی آقا شاید نکنه. مثلا
از این مرادشون از سیره طبع بشریه، چون طبع بشری
البته تب ندارن، رفت سیره دارن.
سیره ای که ناشی از تب
نه، تب فرق داره. اجازه بدید تب یکی از مناشی سیره هست. سیره عمه، سیره رفت آدم آوردن اینها. سیره عمه گاهی منشهش تبه، گاهی عادته، گاهی عقله. سیره اغلا اتفاق فرمودید. لذا سیره عمه مناشی
سیره دیدن
ها.
البته
اونی که الان بنده به شما عرض میکنم همونیست که مرحوم علامه هلی در نهایه دارد از اینا نقل میکند. مراجعه باز بفرمایید. چنین چیزی نیست در همون بدایه ملاحظه بفرمایید در متن اصلا خود نهایت اصول علامه مراجعه بکنید. سیره عقلا و عادتشون اگه جاری باشه. البته این در احکامیست که عرض کردم خدمت شما الان، اون احکامیست که طبعا ریشه در سیره عقلا داشته باشه دیگه. مثلا در فرض کنید در صوم، مثلا حالا در صلاح، مثلا در احکام توقیفی تأسیسی، خیلی این تعریف اونجاها ساری جاری نیست. در احکام معاملی مثلا جاری هست و در احکامی که میتونه ریشه در سیره عقلایی هم چی آقا ولی داشته باشه دیگه. این طوره. تعریف چهارم چیه؟ میگن آقا یه خصوصیت منضبط نه چهارم سوم از کردیم اولی که بله نه چرا که به عقل عرضه بشه و عبا نکنه، دومی جلب منفعت و دفع مفسده، سومی هم ملائم با سیره عقلا و بله چهارم هم عبارت هست این که خصوصیتی که منضبط باشه، منضبط باشه که این خصوصیت تفنن در تعبیر شد باشه. این چهارمی برگرده به همون اولی در واقع. ولی تعبیر اینا اینه، میگن خصوصیت منضبطه صالحه لعناقت الحکم ها عقلا، یا خصوصیت منضبطه ای که بتونه مثلا در این حکمی که برای این موضوع جلب شده از نظر عقل دخلی داشته باشه، مدخلیتی داشته باشه، تأثیری داشته باشه. التفات فرمودید. من گفتم که همه اینها به یک تعریف میتونیم برگردونیم، همه این چهار قسم رو، و اون عبارت از چی آقا؟ اون خصوصیت عقلیه او عقلائیه مقتضیت لتشریع ذلک الحکم و صالحتون لعناقت الحکم. چی آقا؟ به ها دیگه، حالا یه خصوصیت عقلایی باشه یا عقلی باشه که بالاخره بتواند در مرحله اقتضاء این حکم قرار بگیرد و مقتضی این حکم باشد، صالح برای عناقت حکم او. چی آقا؟ از نظر عقل یا عقلا بتونه باشه. یه تعریف جامعی همینطور که عرض کردیم، جامعه همه این هاست دیگه. خب این تعریف، اما ادله رو استدلال کردن برای چی؟ برای اینکه بگن بابا این دلیل مناسبتی که ما با اون تعریفی کلام گفتیم میتواند یک علتی باشد که این علت صالح باشد که حکم رو با از اصل به فرع به وسیله این علت مناسبت چیکار بکنیم آقا؟ تعدیل بکنیم. دلیل بر حجیت این وجه مناسبت، حجیت وجه مناسبت بر چی حجت باشد؟ بر تعدی حکم از اصل به چی آقا؟ به فرد. اولین دلیل چیه؟ میگه اقتضاء الحکمه. ما میدونیم شعار مقدس حکیمه، جزا حکم جل نمی کنه. پس هر چی را که موافقت حکمت باشد صالح هستم. که چی آقا؟ که حکم دارمدار او باشد. پس در اصل اگر اون حکمت رو عقل یافت، میتونه همون حکمت دلیل باشد بر حکم، ثبوت همین حکم. در فرع، در صورتی که همین حکمت رو اگر عقل در اون فرع چی آقا ببینه، هر جایی که عقل همین حکمتی رو که در اصل یافته در اونجا بیابد، میتوند این حکمت بفرمایید که اثبات حکم در اون فرع چی آقا بکنه. دلیل دوم استقراء، میگه ما در تمام شهر گشتیم از کتاب و سنت، همه را این گونه یافتیم که چی؟ که همه اینها مبتنی بر مسائلی است که عقل بشر اون رو تصدیق میکند، ولو ظن عقلی. انسان واقعا عقلش ولو ظن تصدیق میکند که این فلان حکمت رو دارد، فلان مصلحت رو دارد، دفع فلان مفسده هست. همه احکام اینجوره. این استقراء تام رو کردیم، این دلیل میشه. دلیل بعد چی میشه؟ حجیت مطلق ظن عقلی. چون در همه اینها یافتیم که ما من حکم شرعه و شاره الا این که درش ظن عقلی قائم است بر علم که نمیتونیم 100% پیدا بکنیم، ظن عقلی قائم است بر وجود مصلحت و دفع مفسد. پس معلومه که همه این احکام مبتنی بر این ظن عقلی هست. لذا میگن که پس بنابراین آقا کل ظن حجه. اونا میگن وسیله ظن، هر ظنی حجت. تشریع نه، میتونیم به وسیله ظن به اصطلاح تشریع بدیم حکم رو از اصل فرض. اشکال دارید میکنه شما به ایشون؟ حالا با مقصود اینا رو بگیم، میگن وقتی که ما استقرار کردیم همه احکام رو مبتنی بر این مصلحت ظنیه و دفع مفسده ظنیه یافتیم، پس بنابراین ظن حجته. اما اشکالی که بر اینها وارد میشد این است که بابا اصل این که احکام الهی بر مصالح و مفاسد مبتنی هستند لا ریب فیه، شارع حکیمه، ممتنعه از حکیم حکم غیر حکیمانه صادر بشه، درسته؟ جزاف قبیح ممتنه، اینه قبول داریم. اما آیا این دلیل میشد که در آحاد احکام اونی که عقل به هیچ زن پیدا میکند اون منات دائر مدار قطعی حکم باشد؟ نه، این اثبات نمیکنه. اونا میگن به این که آقا ما کلن در این موارد زن رو حجت میدونیم ولذا بسیاری از احکام صادره از اسلاف ما که سلفی ها میگن اینه که بسیاری از اسلاف ما عمر، ابوبکر و ابو حنیفه، مالک، حنبل، احمد ابن حنبل، شافعی و و و بر اساس همین ظنیات بوده احکامشون. لذا کل ظنن از نظر ما چی آقا؟ حجته. و ما جواب آقا چی هست آقا؟ میگیم نه این ظن لا یغنی من الحق شیئا، لا تقف ما لیس لک به علم، قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. وقتی که علم نباشد حجت نیست. لا تقف ما لیس لک به علم، اختفاء به غیر علم جایز نیست، ظن حجت نیست، مگر اینکه حجت شرعی قائم بشد بر حجیت چنین ظنی که اون حجت خودش قطعی باشد، و الا دو لازم میاد. ما بخوایم به زن یک زن میرا باز حجیتش رو چیکار بکنیم آقا؟ لذا ما بگیم خبر واحد مبتنی و دلیل قطعی هست. اون اخباری که خبر واحد رو حجیت میکنن خود اونا متواتر هستن سندن و دلالتن هم صریح هستن. لا یجوز و تشکیک، دلالتش قطعیست. بله اگر اون زنی باشه نتیجه تابع اخص مقدمه تیم میشد. بله علم میشه. اجازه بدید آقا. بله 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 این از توابعش میشه همینطوری که گفتید، حرف درستیه، متینیه، همینطوره. یکی از اشکالات بر اینا همینه. بله میتونیم با هر زنی بتونیم حکم جدید جلب کنیم. بله اگر بنا شد که اون زن حجت باشه. خب این دو تا استدلال، من یک سومی هم بگم خلاص بکنم. اون این است که وحدت المؤثر یعنی چی؟ یعنی یک حکم یک برای موضوعی در شرع ثابت شد، اون ملاک و حکم که موضوع و که برای ما معلوم شد، همین اگر در جای دیگر یافت شد باید حکمش هم ثابت بشه. چرا؟ چون نمیتوند به اصطلاح مؤثر در یک حکم دو تا باشد، یک مؤثر دارد. نمیتوند یک حکم در جای یه مؤثری داشته باشد در مورد دیگر مؤثر دیگر داشته باشد. مؤثر همیشه واحده. همون حکم وقتی که در جایی ثابت شد، خب همون حکم در موضوع مشابه خودش هم همون مؤثر اول باید اینو اثبات بکنن. مثلا چی آقا؟ مثال میزنن چی؟ مثلا بلوغ. میگن بلوغ رفع حج در امور مالی میکنن، در شرط ثابت شده. خب این رفع حج چرا در امور نکاح نکنن؟ در نکاح رفع حج میکنن، در شرط ثابت نیست. بلوغ همونطور که رفع حج در امور مالی میکنن، همون رفع حج در مورد نکاح چی آقا میکنه؟ یا اخوت ابوینی، در صورتی که اخن لاب او ام نبوده باشد، فقط ابوینی باشد، اخوت ابوینی تأثیر در ارث دارد یا ندارد؟ دارد. خب اونجایی که اخن لاب خالی یا لام خالی هم باشد، این اخوت ابوینی باید تأثیر داشته باشد. نمیتونه این اخوت ابوینی در جایی که اخن لاب او ام نیست تأثیر داشته باشد در ارث، اما اونجایی که اخوان لعب او قوم هست تأثیر چی آقا؟ نداشته باشد. این حاصل حرفشونه. خب جوابش چیه؟ جوابش اینه که مجرد وحدت المؤثر لا یفید الا الظن. چرا؟ به خاطر اینکه مواردی که این مؤثر واحد میخواد تأثیر بذارد ممکن است اون مورد خودش دخیل باشد. ارث یه بابه، نکاح یه بابه، حج مالی یه بابه، وصیت یه بابه، هر کدوم از این مورد ممکن است خودش اثر داشته باشه. نمیشه. مثل اینکه اسکار خمر و اسکار غیر خمر، لا تشرب الخمر لانه مسکر، احتمال دارد که اسکار خود خمر دخیل باشه. لا تاکل الرمان لانه حامض، ممکنه هموزت خود این رمان، حالا چون در حرمت اکل رمان مثلا هموزتش دخیل بود، پس این هموزت در هر جایی که بوده این باید دخیل باشد وقت مؤثر یا نه؟ هموزت هر موردی با هموزت مورد دیگر چی آقا؟ فرق میکنه. این بلاد موارد هم تأثیر در غافل شدید شما از تأثیر موارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. افتتاحیه بوده بروز. ان شاء الله مطالبه بعد.